بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نتایج رای گیری انتخابات ریاست جمهوری ایران از بامداد امروز اعلام می شود. پلیس تهران کنترل نظم شهر را به عهده گرفت. یکی از اعضای ستاد میرحسین موسوی از برخی کارشکنی ها در حوزه های رای گیری خبر داد. ساعت 24. درود به شما که به رادیو فردا گوش می کنید و به ما اعتماد دارید. نخستین لحظات روز شنبه 23 خرداد را آغاز می‌کنیم، برابر با 13 ژوئن. انتخابات ریاست جمهوری ایران دیروز برگزار شد. انتخاباتی که شاید در تاریخ معاصر ایران چندان مشابهی نداشته است. به این مناسبت همان گونه که تاکنون شنیدید، برنامه‌های رادیو فردا به روال روزهای عادی نبود، چون جمعه روزی عادی نبود. من آرمان مصطفی هستم و با همکارانم در استودیوی رادیو فردا برای تقدیم تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران یک ساعت آینده رو با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز، هانا کاویانی با تازه‌ترین خبرها.
با سلام. صادق محصولی وزیر کشور ایران میگوید از صبح فردا نتایج رای‌گیری به تدریج اعلام میشود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وی گفت با تمام شدن کار اخذ رای، شمارش آرا با حضور مسئولان و نمایندگان داوطلبان انتخاب شده و نتایج آن از ساعت اولیه بامداد فردا از طریق رسانه‌ها اعلام میشود. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، عملیات بزرگ پلیس تهران تحت عنوان رزمایش اقتدار آغاز شد. به گزارش ایرنا، این عملیات با هدف برقراری نظم و همچنین تامین امنیت شعبه‌های رأی‌گیری و صندوق‌های عقص رأی از ساعتی پیش در تهران آغاز شده است. معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران می‌گوید این عملیات تا پایان شمارش آرا در تهران ادامه خواهد داشت. یکی از اعضای ستاد میرحسین موسوی از بعضی کارشکنی‌ها در حوزه‌های رأی‌گیری خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این مسئول که نام او ذکر نشده از بعضی کارشکنی‌ها در زمان اخذ رأی در بعضی شعبه‌های رأی‌گیری خبر داد و گفت که توزیع تعرفه‌ها در شهرستان‌ها رضایت بخش نبوده است. اما به خبری که هم اکنون به دستمان رسید توجه کنید، با اینکه وزارت کشور به طور رسمی اعلام کرده که کار شمارش آرای حوزه‌های انتخاباتی هنوز آغاز نشده، بعضی منابع خبری در ایران از پیروزی کاندیداهای مورد نظرشان خبر می‌دهند. گزارش‌ها حاکی است میرحسین موسوی، یکی از رقیبان اصلی محمود احمدی نژاد، در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروزی قطعی خود در انتخابات را اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای موسوی در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که او برنده نهایی این انتخابات شده است. همزمان خبرگزاری کار ایران ایلنا با انتشار بیانیه میرحسین موسوی خطاب به مردم ایران پیروزی وی در این انتخابات را اعلام کرد. در این بیانیه آقای موسوی از هواداران خود خواسته برای برگزاری جشن پیروزی آماده باشند. از سوی خبرگزاری رسمی ایرنا و همچنین سایت الف وابسته به احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در خبری از پیروزی قاطع محمود احمدی نژاد در این انتخابات خبر می‌دهند. ایرنا با تیتر احمدی نژاد با کسب اکثریت آرا پیروز شد، این خبر را در صدر اخبار خود قرار داده است. همچنین تاکید می‌کنم هیچ یک از این خبرها به صورت رسمی تایید نشده است. گزارش ها حاکی است که شمارش آرا در شعب استرالیا و کشورهای شرق دور آغاز شده است. مدت زمان رأی‌گیری در 7 حوزه خاور دور 2 ساعت تمدید شده بود. نتایج شمارش آرا این حوزه هنوز اعلام نشده است.
با سپاس از هانا کاویانی و آخرین خبرها که شنیدید. گزارش ها حاکی است که ستاد میرحسین موسوی عصر امروز در قیطریه توسط نیروهای لباس شخصی مورد حمله قرار گرفت. به گفته شاهدان عینی در این حمله به این ساختمان، در حمله این لباس شخصی ها به این ساختمان، چند نفر از اعضای ستاد آقای موسوی زخمی شدند. سجاد صالح، یکی از اعضای تیم سایبر میرحسین موسوی مستقر در این ستاد، در گفتگو با مهین گرجی درباره چگونگی این حادثه توضیحاتی داده است.
از همون ابتدای آغاز به کار تماس گرفتم ما بچه و گفتن که در نام پخش برنامه رو متوقف کنید، چرا که ما قصد فیلتر کردنش رو داریم و اگه نه فیلتر میکنیم. ما همچنان ادامه دادیم، تقریباً نیم ساعت بعد از تهدیدی که صورت گرفت سایت فیلتر کردن. بچه فنی ما تونستن سایت بلا فاصله با آدرس جدید رو اندازی کنن. این قضیه ما در طول روز 3-4 مرتبه ادامه پیدا کرد که مرتبه فیلتر بشه و ما آدرس عوضی کردیم و همچنان مخاطبمون رو تبس میکردیم. بعد از اون قضایی بود که تقریبا حولش ساعت 6:30 بود فکر میکنم، بچه ها مشغول پخش برنامه بودن، ما هم با هنرمندان نشسته بودیم، فعالای 35 طبقه پایین بودن که به نوبه حدود 10-11 نفر از بچه هایی که در واقع نیروهای لباس شخصی دیگه اعلام کردن ما حکم داریم همه ساکت بشینیم، با یه رفتار توهین‌آمیز با همه افرادش اونجا بودن. برخی بچه‌ها که گفتن آقا چیکار می‌کنی، ماجرا چیه، حکم بدین دیگه، تو اتاق گاز اشکاور زدن و چند تا بچه حالشون بد شد.
ببخشید میشم بپرسم که حکم بهتون نشون دادن؟ دیدین که از کجا
بودن؟ هیچ حکم نشون ندادن. من شروع کردم فیلم برداری از بچه‌ها. تهدید مشخصشون همین بود، کسی تکون بخوره به موبایل زنگ بزنه با کسی صحبت بکنه ما حکم تیر داریم و اجازه شلیک داریم. با همین بچه‌ها توی فرصت رکن تماس گرفتم با نیروی انتظامی. زیر انتظامی بله خوزه خوشون رسوندن. اول دو سه نفر از سرهنگاشون بودن. بعد از اون نیروهایی که داشتن تحویل نیروی انتظامی دادیم. بعد این مردم بیان شدن ولی ساختمون خیلی فضا تند و متشنج شد. مثلا کلا مثلا قیطری بسته شد. گارد از دشورش اومد. و بعد از یک این دو یه ساعت کلنجار و در موقع بحث و مجادله که سر اتفاقات چی بیفته اون بچه‌ای که تحویل نیروی انتظامی دیگه چه وضعی بیاد، خلاصه نیروی روی باز کرده گوه یه داری ما بستونیم ما خودم میره چکار کنیم، راه باز کردن و جالب بود که کمی بیرونتر رهاشون کردن با بیسیم و کلی داشته رهاشون کرد رفتن. نیروی مردمی که بیرون وایسته بودن وقتی دیدن که نیروی لباس شخصی آزاد شدن بله واسه دنبالشون میکنن. 4 نفر از نیروهای انتظامی اسکورتشون میکنن تا بزرگ صدر برسن و دو تا ماشینشون رو برن. مردم ولی خیلی زیادی حدود شاید 200-300 نفری دنبالشون افتاده بودن. این از اتفاق افتاد دیدن نمیتونن کاری کنن و خیلی مردم دنبالشون بودن. یکی از همون نیروهاش قرار میکرد دریاش رو مردم یه خوره فریاد و عربده کشید، یه تیر هوایی شلیک کرد به کلی که داشت. مردمی کوتاه نیومدن که رو به سمت مردم شلیک کرد، سمت کنار البته، یعنی ولی روی پایین که به کنار برخورد کرد. همونجا جلوی 206 که خانم سوارش بود با همون اسلحه گرفت سوار 206 شد و متواری شد. بعد از اون اعلام کردن که محل ساختمون کلا باید پلم بشه. تا جایی که من مونده بوده همین روز 20 دقیقه پیش ستاره طرف اصلاف همون مقاومت کرد و درابر پلوم و گفتن که نامه بود ولی کاملا نیروی ضد شروجا مستقر شدن، همه رو متفرق کردن و عملا از روند آزاد اطلاع رسانی و اتفاقی از صبح داشت میفتاد در مورد گردش آزاد اطلاعات و انتشار اخبار از حوزه‌های مختلف و شهرها که بچه‌ها اونجا مستقر بودن جلوگیری کردن.
خب ببینم الان ساختمان رو پلم کردن، شما خبر ندارین دیگه؟
تا آخر لحظه ما اونجا بودیم و 20 دقیقه پیش اونجا خارج شدیم. یه کشاکشی وجود داشت. آقای محسن امین‌زاده رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان معاون وزیر خارجه خاتمی هم بودن اونجا حضور دارن و اجازه پلم نمی‌دادن، در حال مذاکره و بحث بودند ولی عملاً روند برنامه رو مختل کردن.
سجاد صالح که یکی از اعضای ستاد میرحسین موسوی بود که در مورد حمله نیروهای موسوم به لباس شخصی به این ستاد در محله قیطریه تهران به مهین گرجی توضیح میداد.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزادشاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
شرمنده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری ایران هستید.
پیش بینی می شود که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در ساعات آینده و حداکثر تا عصر امروز معلوم بشه. رقبای احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی خود گفتند که در صورت پیروزی وضعیت کنونی ایران رو در عرصه خارجی تغییر خواهند داد و مسئله هسته‌ای رو به نحوی حل خواهند کرد. در این باره حسین آریان گفتگویی دارد با جیم والش، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات امنیتی انستیتوی تکنولوژی ماساچوستس و نخست از اون میپرسد آیا برای آمریکا اصلا اهمیتی دارد که چه کسی در این انتخابات برنده شود؟
Well, I think who wins does matter. You've had a debate both in the televised debates and throughout the campaign about what Iran's position in foreign policy ought to be.
این که چه کسی برنده شود مهم است. نامزدها چه در مناظره تلویزیونی و چه در مبارزات انتخاباتیشان درباره سیاست خارجی ایران و سمت و سوی آن صحبت کردند. رقبای احمدی نژاد با انتقاد از سیاست خارجی دولت احمدی نژاد به صراحت گفتند که سیاست خارجی آنها و رویکردشان نسبت به آمریکا متفاوت خواهد بود. گویا که هر چهار نامزد درباره مسئله هسته‌ای اتفاق نظر دارند و میگویند جمهوری اسلامی باید برنامه هسته‌ای غیر نظامی داشته باشد و غنی‌سازی در خاک ایران ادامه یابد. البته اختلاف نظرهایی هم وجود دارد. برای نمونه محسن رضایی خواستار آن است که یک کنسرسیوم بین المللی تأسیسات هسته‌ای ایران را اداره کند. میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفتند که راه و روش دیگری در پیش خواهند گرفت و به جامعه جهانی اطمینان خواهند داد که ماهیت برنامه هسته‌ای ایران صلح آمیز است. البته اجرای این سیاست ها تا حد زیادی منوط به نظر موافق آیت الله خامنه ایست. اما بعقیده من نظر رئیس جمهوری آینده ایران و موضع او درباره برنامه هسته‌ای هم اهمیت دارد و میتواند بر روابط ایران و آمریکا تأثیر بگذارد.
آقای ولش، رقبای احمدی نژاد گفتند که در صورت پیروزی از سیاست تهاجمی احمدی نژاد دوری خواهند کرد و با رویکردی جدید با کشورهای غربی از جمله آمریکا به گفتگو خواهند نشست. به عقیده شما این کار جو مساعدی رو برای گفتگو با آمریکا و در نهایت حل مسئله هسته‌ای ایران ایجاد خواهد کرد؟
Well, I think purely from a political point of view, obviously President Ahmadinejad, if he wins re-election, carries certain baggage with him.
از نقطه نظر صرفاً سیاسی، پیروزی احمدی نژاد در این انتخابات و پیشینه و اظهار نظرهایش مسائل را پیچیده خواهد کرد. مانند اظهارات او درباره هولوکاست و یا گفته‌های او درباره اسرائیل. اما باید تأکید کنم که دولت آمریکا راه و روش درستی را در پیش گرفته و سیاستش را بر مبنای شخصیت نامزدها و اینکه چه کسی در این انتخابات پیروز شود اتخاذ نکرده است. آمریکا رویکرد خود را برای برقراری رابطه با ایران قبل از این انتخابات تعیین کرده است. به عبارت دیگر چه احمدی نژاد پیروز شود و چه نشود، سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر نخواهد کرد. گویا اینکه اگر یکی از رقبای احمدی نژاد این انتخابات را ببرد، گفتگو و تعامل با ایران آسان تر خواهد بود.
در رابطه با مسئله هسته‌ای محسن رضایی یکی از نامزدها گفته است که با همکاری آمریکا و تشکیل یک کنسرسیوم بین المللی برای ادامه غنی‌سازی در خاک ایران مسئله هسته‌ای را حل خواهد کرد. آیا آمریکا این راه حل را قبول خواهد کرد؟
I think there is a possibility, but I think it's going to require compromise on both parties' parts.
این کار امکان پذیر است، ولی هر دو طرف باید به نوعی مصالحه تن دهند. ایران مایل است که غنی‌سازی در خاک ایران ادامه یابد و آمریکا مخالف این کار است. بنابراین تشکیل یک کنسرسیوم یک راه بینابین است. گویا اینکه راه‌های دیگری هم برای حل این مسئله وجود دارد. یکی از آنها ادامه غنی‌سازی در ایران است، منتها در سطح محدود ولی توأم با بازرسی بیشتر و گسترده‌تر از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. هنوز معلوم نیست که آمریکا یکی از این راه‌ها را خواهد پذیرفت یا نه. اما بیشتر مقام‌های آمریکایی به این نتیجه رسیدند که قطع کامل غنی‌سازی در ایران واقع‌گرایانه نیست. در این رابطه آمریکا به تصمیم نهایی نرسیده، ولی امیدوارم که ایران و آمریکا بتوانند راهی را برای حل مسئله هسته‌ای بیابند و رسیدن به چنین راه حلی نیازمند انعطاف طرفین است.
از تحلیل و نظر جیم والش، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات امنیتی انستیتوی تکنولوژی ماساچوست در آمریکا مطلع شدیم. حال از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره انتخابات اطلاع پیدا کنیم. نظراتی که شما با صدای خودتون روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
یک حکومت متزلزل دقیقا مثل یک عمارت و یک ساختمان کلنگی و مخروبه میمونه که با کوچکترین نمه بارون خراب و ویران میشه. این حکومت اینقدر متزلزل هست که حتی از یک رنگ سبز که هواداران یک کاندید اون رو انتخاب کردن برای رنگ همبستگی و اتحادشون، این حکومت حتی از پوشیدن این رنگ سبز و انتخاب این رنگ هم هراس داره و مسئولین سپاه اون رو انقلاب مخملی میدونن. وای بر ما.
آقا ما مخاطب پرکرافه این رئیس جمهور کشور جناب آقای احمدی نژاد، کسی که شجاع اهل دزدی نیست، کسی که دستش به حرم حضرت امام حسین رسیده و شاگرد امام حسین و حضرت عباسه، به او آقا رأی میدیم و به هیچ منافق و به هیچ دزدی اجازه دخول تو مملکت ما نمیدیم.
من امیر هستم، راننده. میخواستم بگم که انتخابات یه امریه که برای همه مهمه، ولی مهمتر از اون اینه که آقای احمدی نژاد انتخاب نشه.
سلام علیکم، من از استان قم تماس میگیرم. خواستم در مورد ریاست جمهوری ایران صحبت کنم، این که فقط آقای موسوی میتونه به داد ما برسه. اگه 4 سال دیگه این آقای احمدی نژاد بیاد دیگه، یعنی ما باید کوچ کنیم از ایران بریم. بعدش هم آقای احمدی نژاد یک دروغگوه.
در ایران افرادی که انقلابی و اسلامی و یا سیدینی باشن و میخوان راه آرومتر و باثبات‌تر رو در پیش بگیرن، نظرشون با آقای موسوی باشه. و کسانی که زندگی بهتر میخوان و زندگی بهتر با آقای کروبی و کلن از اون دو نفر دیگه، دیگران یعنی رضای احمدی‌نژاد به عنوان حربه های سیاسی نظام اقتصادی برای خودشون استفاده می کنن افراد جامعه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در انتخابات دیروز جمعه ما شاهد شرکت گسترده مردم بودیم، مردمی که بسیاری از اونها یا برخی از اونها در انتخابات گذشته شرکت نکرده بودند. دگراندیشان یا مخالفان یا اینها کی در انتخابات شرکت می کنند و کی نمی کنند؟ به عبارت دیگر تأثیر ایدئولوژی در انتخابات در ایران چیه؟ در سری تحلیل های انتخاباتی با امیر مصدق کاتوزیان.
انتخابات 1388 زیر ذره‌بین. از اقلیتی که پیش و پس از انقلاب بهمن 1357 کم و بیش به اهداف جنبش مشروطه و نهضت ملی ایران و استقرار نظام دموکراسی پارلمانی دلبسته بودند که بگذاریم، غالب گرایش‌های سازنده این انقلاب به دنبال تأسیس نظامی ایدئولوژیک بودند و مکتبی بودن نظام انقلابی را نشانه مزیت آن می‌دانستند. در 30 سالی که از انقلاب ایران گذشته، شماری روزافزون از منتقدان، از جمله آنان که خود در گذشته به دنبال برپا کردن نظام‌های ایدئولوژیک بودند، معتقد شدند که برخی از محدودیت‌های بعد از انقلاب ناشی از این خاصیت ایدئولوژیک نظام بوده است. محدودیت‌هایی که به گفته منتقدان اثر خود را بر روی رأی‌گیری‌های این 30 سال هم گذاشته است. در این گزارش به کارکردهای انتخابات در نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم، با امید اینکه روشن شود که چرا در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری ایران میزان رغبت تحول طلبان به رفتن به پای صندوق‌های رأی نوسان کرده است. اول ببینیم شاخصه انتخابات در نظام‌های ایدئولوژیک چیست. پاسخ این پرسش را از رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر آمریکا در واشنگتن می‌شنویم.
نظام ایدئولوژیک اهم از این که توتالیتر فاشیستی باشه یا کمونیستی باشه یا نوع مذهبی اون باشه، رهبران خودشون رو با مردم علاد و تبلیغاتی یکی میدونن، نقشی برای مشارکت قائل نیستن. ماو وقتی که در رودخانه یالو شناخ میکرد، وقتی که گفتم ممکنه غرق بشی، گفت که نه، رودخانه یالو منو غرق نمیکنه چون من چینم و چین منه. در مصاحبه‌ای که آقای احمدی نژاد در واشنگتن کرد دیدیم که وقتی که ازشون پرسیدن که قدرت در ایران در دست کیست، گفت در دست مردم و ما با مردم یکی هستیم، چون رهبران خودشون رو نماینده بلافصل مردم فرض میکنن و به این لحاظ نقشی برای شرکت مردم قائل نیستم. منتها در کشوری مثل ایران که ملغمه ای است از سیستم های مختلف، یعنی فقط هم یک سیستم توتالیتر نیست، بعضی از نهادهای دموکراتیک رو در داخل سیستم ایدئولوژیک توتالیتر جا داده الهاد جامعه شناسی سیاسی، ما تعامل این دو موضوع رو در کنار هم در 30 سال گذشته دیدیم.
بر این گفته های آقای نفیسی، مهرداد مشایخی استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه امریکن در واشنگتن میافزاید:
بچه مشخصه اینها این هست که به خاطر غلبه یک ایدئولوژی دولتی، آرمان‌های از پیش تعریف شده هست که جامعه رعایت قاعدتاً به سوی او بره، به طرف جامعه بی‌طبقه یا به طرف جامعه اسلامی یا به جامعه برتری نژادی خاصی. از اونجایی که جهت تاریخ و جهت جامعه از پیش تعیین شده هست در این ایدئولوژی‌ها، بنابراین مسئله حق به خصوص حق فردی یا گروهی که در تعارض باشه با این هدف اساسا جایی نداره. بنابراین وقتی که ما به عرصه انتخابات میاییم، میبینیم که نظام‌های ایدئولوژیک نمیتونند انتخابات رو اصولا از بنیاد عرصه‌ای برای برخورد منافع و آمال و افکار گوناگون بدونن، و از این لحاظ مشارکت مردم در نظام‌های ایدئولوژیک کاملا قابل تفسیر هست از بیرون که تا چقدر واقعی هست و تا چقدر تحت تاثیر قدرت حاکم قرار میگیره.
به باور صاحب نظران، برخی نظام‌های مکتبی دوگانه مانند جمهوری اسلامی ایران به مرور زمان رقابت محدود میان وفاداران به مکتب را در کنار وحدت کلمه می‌پذیرند. علیرضا حقیقی، کارشناس امور سیاسی ایران در تورنتو:
در مجموع میشه گفت که یکی از مهمترین کارکردهایی که انتخابات داره در این نوع سیستم ها تجدید بیعت هست، یعنی تجدید بیعت رای دهندگان، شهروندان و یا هواداران با نظام موجود. یک نوع باز تولید مشروعیت در فضای جدید هست. بستگی به نوع نظام ها، انتخابات در این حال یک زمین بازی رو برای جناح‌های مختلف درون یک سیستم میتونه فراهم کنه.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
بلافاصله بعد از انقلاب بهمن 1357، اکثر انقلابیون بر سر اینکه پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی باید نظامی ایدئولوژیک حاکم شود، اختلاف نظری نداشتند. بحث عمده فقط میان اکثریتی بود که به این یا آن گونه نظامی اسلامی می‌خواستند و اقلیتی که معتقد به یکی از اشکال نظام‌های لنینیستی بودند. در این میان شمار هواخواهان دموکراسی پارلمانی بسیار اندک بود. علت این امر به گفته کارشناسان این بود که در پی غیرقانونی شدن فعالیت‌های سیاسی علنی منتقدان پس از 15 خرداد 1342، شاخه‌های دانشجویی احزاب و تشکلات سیاسی راه خود را از این گروه‌ها جدا کردند و رو به سوی فعالیت‌های مخفی و مسلحانه آوردند. همزمان اوج گرفتن جنبش‌های انقلابی و چپگرا در کشورهای معروف به جهان سوم در آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین در دهه 1340 و 1350 خورشیدی هم مزید بر علت شد. در این فضای انقلابی که نوعی از لنینیسم جهان سومی بر سر جنبش‌های کشورهای در حال رشد سایه افکنده بود، فعالان سیاسی رادیکال مسلمان و اندیشمندان دینی از جمله علی شریعتی هم می‌کوشیدند که نشان دهند آنها هم برای پیشبرد اهداف خود برنامه و نظامی در نظر دارند. در چنین رقابتی با لنینیسم بود که اسلام سیاسی نوین و انقلابی شکل گرفت و سایه خود را سرانجام بر سر همه پرسی روز 10 و 11 فروردین سال 1358 و نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی ایران هم انداخت. علیرضا حقیقی:
در اول انقلاب همه گروه‌های مخالف، موافق، همه در فضای انقلابی سیر می‌کردند. جریانی که طرفدار دموکراسی به سبک غرب بود بسیار اندک بود. در نتیجه جناح‌های قدرت هم شعارهای انقلابی می‌دادند و مسئله انتخابات به این شکلش مورد توجه نبود. ولی به تدریج با شکل‌گیری نهادها و همچنین در سطح بین‌المللی با مستولی شدن گفتمان دموکراسی در حوزه‌های مختلف، این گرایش دموکراتیک در جامعه ایران نقش پیدا کرد. علاوه بر این، جامعه به یک نوعی به گرایشات ضد خشونت تمایل پیدا کرد و ثبات و نظم مشخص در درون نهادها رو در اون فضای انقلابی ترجیح میداد. بنابراین گفتمان ایدئولوژیک در حوزه سیاست کم رنگ تر شد نسبت به اول انقلاب.
رسول نفیسی میگوید تبلور کاهش در نقش ایدئولوژی را در 30 سال گذشته میتوان آشکارا در گفته های انتخاباتی نامزدهای دوره 10 انتخابات ریاست جمهوری ایران دید.
آقای میرحسین موسوی که یکی از ایدئولوژیک ترین افراد این سالها به حساب میاد، چون ایشون نقش عمده در مثلا روزنامه جمهوری اسلامی داشته، در شورای انقلاب فرهنگی داشته و ایدئولوژی می ساخته و نظر می ساخته، ما میبینیم که در انتخابات اخیر ایشون اصلا صحبتی از این مسائل نمی کنه، فقط گاهی یه صحبت‌های گذرایی می‌کنه راجع به اینکه بایستی بازگشت به فضای ارزشی اول انقلاب، برگشتن به همون حالت شریعتی زده اول انقلاب، ولی در عمل خودشون هم وقتی که صحبت میکنه مسائل مثل آزادی زنان، آزادی فرهنگی، آزادی اقتصادی، حراست از جوانان در مقابل این اعمالی که از طریق پلیس انتظامی میشه در جهت به سطوح آوردن اینها در معابر عمومی، بنابراین باید به این نتیجه برسیم که ایدئولوژی زدگی در ایران در مقابل واقعیت تاریخی و در مقابل اینکه اینها با مسائل جدی روز روبرو هستند و مردم خواستار اون نیستن، اینها از اون چشم‌پوشی میکنن و به مسائل واقعی زندگی میپردازن. پایان این ایدئولوژی زدگی در ایران رسیده، هرچند که هدفی که سازمان بسیج در مقابل خودش گذاشته اینه که ایدئولوژی رو باز گسترش بده و مطابق به واقعیت زندگی بسیار بسیار قوی تر از اون است که بشه به این مسائل پرداخت.
به گفته مهرداد مشایخی، با این کاهش نقش ایدئولوژی در جمهوری اسلامی ایران، تنها بخشی اندک از جامعه ایرانی مکتب را در تصمیم گیری انتخاباتی خود دخیل میکند.
به طرف برخورد عقلانی رای دهندگان بیشتر پیش رفتند. دلیلش هم این بوده که ایدئولوژی که بر انقلاب ایران حاکم بود در چند سال اول به خصوص بعد از پایان جنگ ایران و عراق رنگ باخت و از اون به بعد تأثیر ایدئولوژی اسلامی روی رای دهندگان بسیار کمرنگ شد و یا محدود شد. 10-15% جمعیت میشه گفتش که تحت تأثیر یک آرمان و یک نگاه ارزشی به انتخابات وارد میشه، ولی برای اکثریت شهروندان، چه آنهایی که رای میدن چه آنهایی که رای نمیدن، برخورد امروز بیشتر از جنبه منافع اقتصادی یا برای بخشای دموکرات ایران از جنبه ارزشهای دموکراتیک و مدنی هست که صورت میگیره، و حالا چه آنهایی که رای میدن تحت این شرایط، چه آنهایی که ترجیح میدن رای ندن. بنابراین ایران جامعه در حال گذاره از این بابت.
گزاری که مهرداد مشایخی به آن اشاره دارد، به گفته رسول نفیسی، به تغییر نگاه بخشی از تحول طلبان انجام میده که رفته رفته به وجود رقابت قابل اعتنا میان نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی ایران معتقد شدند.
اگر شما نگاه کنید به نگاه مخالفین جمهوری اسلامی، به نوعی به انتخاب کردن و انتخاب شدن در ایران اعتقاد پیدا کردند، منتها خوب اون رو میگوین که نهایتا در دست جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد، ولی اون چیزی که برای اینا اهمیت داره که واقعا همچی جریانی در ایران وجود داره. این رو اگر مقایسه کنیم با نظریاتی که سالهای پیش به طور عمده و عام مخالفین جمهوری اسلامی معتقد بودن که در انتخابات نباید شرکت کرد، و حالا ما ببینیم یک فرجه‌ای داره میشه، یک نوعی گفته میشه که خب این هم یک نوع انتخاباتی است متا با موضوعات خیلی محدود، به این نتیجه میرسیم که اتفاقا در ایران به خاطر خواست عظیم دموکراتیکی وجود داره، به خاطر اینکه اصولا این انقلاب برای دموکراسی بوده و این خواست برای دموکراسی هنوز و تا ابد در دل سیستم ها خواهد بود و دینامیزمی ایجاد خواهد کرد. مردم از همین فرجه کوچک و از همین روزانه بسیار بسیار محدود هم استفاده میکنن و خواستای خودشون رو حالا به شکل نمادین هم شده از طریق انتخابات اعلام میکنن. مثلا میبینید که مردم حرفای واقعی و اصیل خودشون رو در واقع میزنن. ما دیدیم که دانشجویان تمام دردلای خودشون رو در برابر کروبی و در برابر آقای موسوی کردن و میکنن، با وجود اینکه جمهوری اسلامی از روز اول به اسلامیت خودش بیشتر نظر داشته تا به جمهوریت خودش، ولی مردم این سیستم رو وامی دارن که یک مقداری هم به این جمهوریت خودش اعتنا بکنه.
خواستای شهروندان و جمهوریت نظام که رسول نفیسی به آن اشاره دارد، به گفته علیرضا حقیقی، جمهوری اسلامی ایران را از نظام‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر که قادرند بر تمام وجوه زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی غالب شوند، متمایز می‌کند.
واقعش اینه که جمهوری اسلامی توتالیتر نیست و انتخابات در ایران بخشی از تضادهای درونی قدرت رو نشون داده. برخلاف انتخابات در دوره شاه، انتخابات در دوره جمهوری اسلامی خیلی سطوح بیشتری از جامعه رو در بر گرفته. به همین خاطر هم انتخابات ایران در حوزه‌های به خصوص از بعد از فوت آیت الله خمینی، هر انتخاباتی تونسته یک مرحله جدیدی رو برای جامعه ایران ایجاد کنه. دوره فعلی اگه دقت کنید، از همین الان فضای انتخاباتیش یک نقطه عطفی است در درون جامعه. نظر من نوع مسائلی که مطرح میشه از میان جناح‌های مختلف بسیار تفاوت‌آمیزتر نسبت به سال‌های گذشته.
این نتیجه گیری های کارشناسان سیاسی ایران می تواند علت نوسان میزان رغبت تحول طلبان به رفتن پای صندوق های رأی را توضیح دهد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. تا لحظاتی دیگر این برنامه رو با تازه ترین خبرهایی که رسیده ادامه میدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. لحظاتی پیش شبکه خبری تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پرس تیوی اعلام کرد که محمود احمدی نژاد با 69.4% پیشتاز انتخابات است. به نقل از پرس تیوی نتیجه از شمارش 19% از صندوق‌های آرا به دست آمده است. اما با اینکه وزارت کشور به طور رسمی اعلام کرده که کار شمارش آرای حوزه‌های انتخاباتی هنوز آغاز نشده، بعضی منابع خبری در ایران از پیروزی کاندیداهای مورد نظرشان خبر می‌دهند. گزارش هاکیست میرحسین موسوی، یکی از رقیبان اصلی محمود احمدی نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، از پیروزی قطعی خود در این انتخابات خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای موسوی در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که او برنده نهایی این انتخابات شده است. همزمان خبرگزاری کار ایران ایلنا با انتشار بیانیه میرحسین موسوی خطاب به مردم ایران پیروزی وی در این انتخابات را اعلام کرد. در این بیانیه آقای موسوی از هواداران خود خواسته برای برگزاری جشن پیروزی آماده باشند. از سوی خبرگزاری رسمی ایرنا و همچنین سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در خبری از پیروزی قاطع احمدی نژاد در این انتخابات خبر می‌دهند. ایرنا با تیتر احمدی نژاد با کسب اکثریت آرا پیروز شد، این خبر را در صدر اخبار خود قرار داد و همزمان سایت الف با این عنوان که محمود احمدی نژاد با آرای بی سابقه برای 4 سال دیگر به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب می‌شود، نتایج آرا در بعضی شهرهای ایران را اعلام کرده است که در تمام آنها محمود احمدی نژاد از رقیب اصلاح طلب خود به طور قابل ملاحظه‌ای پیش است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید احساس میکند احتمال تغییر در روابط ایران آمریکا وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما با اشاره به روند مناظره‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری ایران گفت که این مناظره‌ها بسیار هیجان زده شده است.
با سپاس از هانا کاویانی با تازه‌ترین خبرها. حال نوبت به مجله هفتگی، یا بهتر بگویم برنامه هفتگی هنری و فرهنگی میرسد با مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. شنونده 58مین برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا هستید. در این برنامه و این هفته ابتدا سری به شهر ونیز میزنیم تا ببینیم توی این فستیوال هنری که بهش المپیک هنرهای تجسمی جهان گفته میشه چه خبره. در همین باره با همکارم احمد رأفت که برای همین بینال به ونیز سفر کرده همراه خواهیم شد. بعد از اون بخش اول گفتگوی من رو خواهید شنید با رخشان بنی اعتماد، کارگردان صاحب نام سینمای ایران، درباره مستندی که در 3-4 روز اخیر از اون منتشر شده درباره زنان ایرانی و مطالبات اونها از رئیس جمهور آینده که بسیار هم مورد توجه مردم قرار گرفته. و بالاخره از یک فستیوال مهم بین المللی که در پراگ، همین شهری که ما هستیم و در هفته گذشته برگزار شد، گزارشی خواهیم داشت و در این باره با همکارم نازیه عزیما همراه خواهیم بود. خب در بخش اول جنگ فرهنگی هنری همونطور که گفتم به 2 سالانه ونیز میریم. بینالی که در این شهر زیبای ایتالیایی در 110 سال گذشته هر 2 سال یک بار به مدت 6 ماه برگزار شده و به المپیک هنرهای تجسمی مشهوره. با احمد رأفت همراه هستیم. خب آقای رأفت، از بینال 53 چه خبر؟
امسال بینال که 53 بینال، چون این بینال از سال 1890
برگزار میشه و قدیمی ترین بینال و مهمترین بینال دنیا یا دو سالانه دنیا به حساب میاد، خیلی جالب بود و تعداد غرفه ها و کشورهایی که حضور داشتند افزایش یافته بود. 77 کشور امسال حضور داشتند. شیرای طلایی عمری در خدمت هنر به خانم یوکو اونو، بیوه جان لنون از گروه بیتل ها و جان بالباساری عکاس آمریکایی ایتالیایی تبار تعلق گرفت. ولی خب در جریان بینال شیرهای طلایی هم دادن. شیر طلایی بهترین غرفه به آمریکا تعلق گرفت که آثار بروس نویمن رو گذاشته بود که بسیار جالب بود. شیر طلایی برای بهترین هنرمند به آلمان رفت، به آقای توبیاس رهبرگر تعلق گرفت و این یه مقدار همه رو متعجب کرد، چون ایشون یک اینستالیشنی درست کردن به صورت قهوه‌خانه، خیلی هم همه دیدنش می‌رفتن، ولی خب بسیاری از منتقدین زیاد موافق نبودن، چون می‌گفتن با وجود اینکه کار جالبیه، کارهای جالب‌تری هم بودش. البته بعد از غرفه‌ها مثل سنگاپور هم تقدیرنامه از هیئت داوران گرفتن.
آقای رفعت، کارشناسا و منتقدای هنری به بینال امسال چطور نگاه میکنن و ارزیابیشون چی هست از 53مین دوره بینال ونیز؟
امسال مثل همیشه خب یه سری بحثایی بود که میگفتن نقاشی کمرنگتر شده در این بینال و اینستالیشن یا ویدیو اینستالیشن ها بیشترند و برخی از منتقدین خوششون نیامده بود. یکی از اینستالیشن های بسیار زیبا مال یک هنرمند مکزیکی بود به نام هکتور رامور. این یک عنکبوتی رو در یک اتاق بسیار بزرگی درست کرده بود با نخ که مردم را می رفتن و توش گم می شدن و گیر می کردن به نام عنکبوت زندگی. یک اینستالیشن دیگه هم بود که با چراغ درست شده بود که دالانهای مرگ در زندانها بود و به نوعی اعتراض به این که هنوز در بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام وجود داره. بعد خب مثل همیشه چیزهای عجیب غریب هم بودن، مثلا سه نقاش بومهای سفید به نمایش گذاشته بودن و یک هنرمند ایتالیایی آینه هایی رو در یک سالن گذاشته بود و هر چند ساعت یک بار با پتک این آینه ها رو میشکوند و نقش هایی در آینه ها با شکستن به وجود می آمد که اونم توجه مردم رو بسیار جلب کرد و چون چیز عجیب غریبی بود. از این مسائل که بگذاریم، یکی از بهترین غرفه ها به نظر من غرفه اسپانیا بود با آخرین آثار میگر بارسلو که یکی از معروف‌ترین هنرمندای اروپایی است و واقعا نقاشی های بسیار زیبا گذاشته بود.
آقای رفعت، شما از غرفه ایران هم حتما دیدن کردید، در مورد این غرفه بگید لطفا.
در این غرفه سه هنرمند، ایرج اسکندری با چند نقاشی، حمیدرضا آویشی با چند مجسمه و صداقت جباری با خط نقاشی، ولی این بار برخلاف گذشته خبر افتتاح و حضور ایران در بینال در مطبوعات ایتالیا، حداقل در مطبوعات مهم ایتالیا، هیچ گونه انعکاسی پیدا نکرد، در صورتی که در دوره‌های پیش در سال 2003 که آقای خسروجردی، دارش و نادلیان حضور داشتند به انعکاس بسیار بود و حتی در سال 2005 هم با بیتا فیاضی و مانتانا مقدم روزنامه‌ها زیاد داشتن و حتی هر دو اینستالیشن که در اون سال 2005 بود مال خانم فیاضی و خانم مقدم خریداری شدن بلافاصله. امسال متاسفانه بسیار از منتقدین بر این نظرند که این کارهایی که ارائه داده شده بود زیاد جالب نبود.
معمولاً هر دوره به جز غرفه رسمی که از ایران حضور پیدا میکنه، هنرمندای ایرانی یا ایرانی تبار آثارشون رو در قالب سایر کشورها ارائه میکنن. امسال چون این چیزی رو شما دیدین؟
بعد اولا باید گفت که غرفه امارات متحده عربی که برای اولین بار به بینال ونیز میامد و تحت نام تنها غرفه خلیج عربی در ونیز تبلیغ میشد، مسئولیت هنریش با یک منتقد و نویسنده ایرانی بود، با آقای تیرداد ذوالقدر. ولی خب آثار هنرمندان ایرانی در دو غرفه دیگه هم به نمایش در اومده بودند. یکی در غرفه کردستان، چون امسال ونیز به 5 ملتی که کشور ندارند با این تحت این عنوان غرفه داده بود: فلسطین، کاتالونیا، اسپانیا، گالس و اسکاتلند بریتانیا. در غرفه کردستان در کنار هنرمندان کرد عراقی و سوری و ترک، نقاشی های خانم بهار ملکی بود و طرح‌های لباس و صحنه خانم منیر ملکی. من گفتگویی داشتم با خانم منیر ملکی در رابطه با کارهایی که ارائه داده بودند و ایشان به من اینطوری گفتند:
تزئینات و المان‌های کردی رو به عنوان بازیابی یک هویت گمشده آوردم تو لباس مدرن. علاقه دارم به لباس کردی. اصلا پایان‌نامه کارشناسی من تحقیق درباره لباس کردی بود. سالها پژوهش کرده بودم در این باره و مطالب زیادی داشتم. حیف می‌دونستم که لباسی با این حد از استاتیک
انقدر محجور و مطرود بمونه که حتی خود ما کردام نمیتونیم ازش استفاده کنیم، به دلیل اینکه محدود به یک تاریخ و یک جغرافیایی بوده که الان کاربرد خودش از دست. فکر کردم که این تزیینات و این المان‌ها میتونن بیان تو لباس امروزی. ما با این لباس به مدرسه بریم، دانشگاه بریم، سر کار بریم، تو خیابون باشیم. و یه حرکت اینجوری کردم، خیلی موفق بود، خیلی استقبال شد تو ایران.
غرفه دیگر غرفه بود تحت نام دیوان یا هنر معاصر افغانستان، ایران و پاکستان که سوی بنیاد کوه فیروزه‌ای برگزار شد. اون یک بنیاد بریتانیایی است که این نمایشگاه را البته قبلا با آثار همین هنرمندان در پاکستان و افغانستان برگزار کردن و امیدوارم بتونن به ایران هم ببرن، ولی فعلا در ونیز خواهد بود تا ماه آذر. در اونجا سه هنرمند ایرانی حضور داشتند، یکی آینه‌کاری بسیار زیبای خانم منیر فرمافرماییان بود، در کنار این نقاشی‌های بسیار بزرگی از بهمن جلالی و خسرو حسنزاده هم به نمایش درآمد بود.
با احمد رفعت درباره بینال یا دو سالانه ونیز در ایتالیا گفتگو می‌کردم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
در این ایام انتخاباتی فیلم مستندی از کارگردان سرشناس خانم رخشان بنی اعتماد در سطح گسترده‌ای منتشر شده با نام ما نیمی از جمعیت ایرانی. این مستند به طرح مطالبات زنان ایرانی میپردازه. خانم رخشان بنی اعتماد کاندیداهای این دوره رو دعوت کرده که این فیلم رو ببینند و اونها هم با مشاور یا با همسرشون اومدن و فیلم رو دیدند. خانم رخشان بنی اعتماد همین دیدار رو هم بخشی از فیلم مستندش کرده که در این گفتگوهای جداگانه همه هستند به جز محمود احمدی نژاد. اما در بخشی از این فیلم مستند خانم بنی اعتماد مطالب طرح شده در این مستند اجتماعی رو درباره زنان با کاندیداهای این دوره موسوی، کروبی و رضایی در میون میگذاره و دیدگاهشون رو درباره مشکلات زنان در ایران جویا میشه. دیدگاهایی که این بار رد شعار کمتر در اونها به چشم میخوره، به خصوص وقتی که همسران این کاندیداها هم دیدگاهای خودشون رو بیان میکنند. خب درباره این فیلم مستند با خانم رخشان بنی اعتماد در این برنامه گفتگو کردم. بخشی از این گفتگوی بلند رو الان میشنوید و بخش دیگر اون رو در برنامه هفته بعد جنگ فرهنگی هنری خواهید شنید.
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، فضایی برای گفتن و شنیده شدن، مفری برای طرح مطالبات زنان، فرصتی برای بیان حرفایی که باید شنیده شود.
پیرو قوانین دموکراسی و از هر طیف و هر طبقه اینجا تشریف دارن، بسیار علامت خوبی برای موفقیت ما
نشست مطبوعاتی نمادی است از این همگرایی در جامعه زنان ایرانی.
که اصولا تو جامعه ما کمبودش رو داریم. سواله، ما از حاکمینمون سوال نمی‌کنیم. چه کرده این
واقعا نگرش مردم نسبت به مسئله زن و مرد تغییر می‌کنه.
آموزش به درد لایه‌های مختلف جامعه از هر نهادی موظف کار آموزشی بود.
مهمترین خواسته‌های زنان در این ائتلاف، یک، پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دو، تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان به ویژه بازنگری و اصلاح اصول 19 و 20، 21 و 115 قانون اساسی به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی.
خب خانم بنی اعتماد، از اونجایی که من میدونم شما تمام فیلم هاتونم به نوعی در چارچوب خواستای زنان هست یا طرح مسئله زنان در جامعه ما هست، این که اینو به صورت مستند ارائه بکنید و در این مقطع، این چطور اساساً شروع شد و فکرش از کجا آمد؟
از حدود بیشتر از یک سال پیش تحقیقی رو روی مسئله مطالبات زنان شروع کردم. طبیعتاً موضوع برای موضوع ناشناخته نبود، ولی تحقیق برای ساخت یک مستند از یک سال پیش شروع کردم و در صدد ساخت فیلم بودم، ولی زمان نزدیکی انتخابات اتفاقی که باعث شد فعالین حقوق زن رو گرده هم جمع بکنه و با عقاید و ایده‌های مختلف و بعضا متضاد حتی و ولی با وجه اشتراک طرح مطالبات زنان گرد هم جمع شدند و در فضای انتخاباتی سعی کردند که مطالبات زنان رو بتونن به نوعی مطرح بکنند که به عنوان یک مسئله بسیار جدی مثل همیشه در کنار مسائل دیگر به حاشیه نره و گم نشه. به همین دلیل این زمان بهترین زمان بود برای ساخت فیلمی که از یک سال پیش در صدد ساختش بودم و همین محور تشکل‌هایی که به وجود اومد در این دوره انتخابات محور فیلم شد و از ابتدا تصمیم بر این بود که قبل از روز انتخابات این فیلم ساخته و پخش بشه که با یک برنامه ریزی و کار خیلی خیلی فشرده و با یک گروه کوچک فوق‌العاده‌ای که واقعا از جان مایه گذاشتن تونستیم که فیلمو تموم بکنیم و از 4 روز پیش فیلمو شروع به تکثیر کردیم.
و شما در اول فیلم گفتید که این فیلم به دلیل اینکه امکان پخشش نبوده ما اینو به صورت آزاد CD کردید و پخش کردید.
من در شروع فیلم در کپشنی که در شروع فیلم هست گفتم که من از ابتدا تصمیم بر این داشتم که این فیلم قبل از انتخابات و دوران انتخابات پخش و تکثیر و توزیع بشه. به دلیل فشردگی زمان این اتفاق نیفتاد، یعنی اینکه ما اون مراحلی که باید فیلم در یک شرایط عادی تکثیر میشد و توزیع میشد ما این زمان رو نداشتیم. به همین دلیل تکثیر و توزیع پخش رو از جانب خودم که تهیه کننده فیلم بودم بلامانع اعلام کردم که هر کس که کپی فیلم دستش میرسه به رایگان اینو تکثیر و پخش بکنه و خوشبختانه ظرف 4 روز گذشته هم به طرز غریبی نسخه‌های فیلم تکثیر شد. در تهران، در شهرستان‌ها، در مجامع خصوصی و کوچکتر نمایش داده شد، در چند دانشگاه نشون داده شد و فکر می‌کنم که اگر فرصت داشتم و زمان داشتم و این تکثیر و توزیع و طبق سیستم و روال حرفه‌ای انجام میدادم نمیتونست به این وسعت فیلم پخش بشه.
خب شما شاید از خیلی شیوه ها میتونستید برای این مستند استفاده کنید، مثلا یکیش این باشه که دوربین رو بیشتر بین زنان و مشکلات اونها در کوچه و خیابان و به هر حال کارگاه ها و مزارع و دادگاه ها و اینها ببرید و فقط همون رو نشون بدید و از اون طریق مسائل رو مطرح بکنید، اما شما بیشتر ترجیح دادید که درصد بالایی از این مستند رو بر فعالان حقوق زن متمرکز کنید و اونها رو جلوی دوربین خودتون بنشونید و از مشکلات زنان از زبان اونها در جامعه حرف بزنید. این ترجیح شما به چه دلیل بود؟
دقیقاً تصمیم داشتم این مطالبات رو به این شکل بهشون بپردازم و مسئله اصلی این هست که همیشه طرح مطالبات زنان از طرف فعالان حقوق زن به چوب غرب زدگی، جدا بودن از بطن جامعه و حرفهای لوکس و شیک به حیطه ممنوعه رانده میشد. به همین دلیل این حرفها هیچ وقت انعکاس عمومی نمیتونست پیدا بکنه و واقعا فعالان حقوق زن برای پیدا کردن تریبونی برای طرح این موضوعات همیشه در مضیقه فوق‌العاده هستند و بودند. اتفاقی که افتاد این بود که من در این فیلم میخواستم نشون بدم که این مطالبات واقعا حالا جدا از اون سر و ته افراط و تفریطی که ممکنه در هر جریانی وجود داشته باشه، ولی وجه اشتراک این مطالبات چه در بین خانم‌های مذهبی و چه غیر مذهبی وجوه مشترکی بود که معلوم بود اینا برگرفته از بطن جامعه هست. به همین دلیل مصداق‌هایی هم از دل خود جامعه در فیلم نمایش دادم، ولی می‌خواستم شکل نظام یافته طرح این مطالبات که بعد از این هم میتونه از طرف فعالان حقوق زن امیدوار هستیم که به صورت یه جریان پیگیری بشه، میخواستم روی فیلم از این طریق موضوع رو مطرح کنم.
یک نکته ای که هست این بود که من احساس کردم شما کمبود حرکت رو توی این مستند سعی کردید که با کاتای سری و فید اوت و فید اینای صدا این کمبود رو جبران بکنید. آیا این برداشت من درست است؟
ببینید به لحاظ تکنیکی فیلم یک شرایط خاصی داشت. من از ابتدا صحبتی که با تدوینگر فیلم رضا بهرامی نژادم داشتم این بود که ما با یک موضوعی طرف هستیم که هر صحبت بیس اصلی فیلم هست. به همین دلیل این انجمادی که در ساختار میتونست به وجود بیاد و اجتناب ناپذیر بود سعی شد که در تدوین جبران بشه و کاتای سری و اون ریتمی که فیلم پیدا کرد مدیون کار فوق‌العاده و شبانه روزی رضا بهرامی نژاد و اسیستان اون ساره هوشیار هست که به این نتیجه رسید.
شنونده بخش اول گفتگوی من با رخشان بنی اعتماد بودید درباره آخرین ساخته او ما نیمی از جمعیت ایرانیم. بخش دوم این گفتگو رو هفته آینده در همین ساعت و همین برنامه میتونید بشنوید. سال هاست که هر ساله در این ماه فستیوالی در پراگ، شهری که صدای ما رو از اونجا میشنوید، برگزار میشه به نام فستیوال نویسندگان پراگ. در این فستیوال هر سال ده ها نویسنده بزرگ از سراسر جهان دعوت میشن. یک هفته ای نویسندگان و شاعران دور هم جمع میشن، سخنرانی میکنن، میزگرد و نشستای مختلف برگزار میکنن و نتیجش این که مباحث ادبیات رو به سطح عمومی و اجتماعی در میان مردم میارن. امسال هم این فستیوال با حضور آدونیس برگزار شد. همکارم خانم عزیما در جلسات این فستیوال حضور داشته و به همین دلیل از او خواستم در برنامه این هفته ما گزارشی از این فستیوال رو با هم مرور کنیم. خب خانم عزیما، این فستیوال پراگ اولین بار از کی شروع شد و هدف کلیش از برگزاری سالانش چی هست؟
فستیوال نویسندگان پراگ اولین بار در ماه می در سال 1991 برگزار شد. من در گفتگویی که با مایکل مارچ رئیس فستیوال نویسندگان پراگ داشتم، از او شنیدم که گفت این فستیوال البته تاریخش قدیمی تره و از لندن شروع شده که در سال 1975 کارش رو با جلسات کتابخانی و گفتگو و بحث و شعرخوانی در لندن آغاز میکنه و هدفش هم این بوده که نویسندگان رو از تمام جاهای مختلف جهان به لندن و به فضای باز و این شهر آزاد بیاره و دور هم جمع بکنه. اونطور که آقای مارچ رئیس فستیوال نویسندگان پراگ به من گفت، هدف از این فستیوال اینه که از طریق زبان به یک حس مقایسه برسیم، یعنی زبانهای دیگه، مناطق دیگه، از طریق چشمهای دیگه و صداهای دیگه. در این گردهمایی ها معمولاً یک فکر یا یک هدف یا یک عقیده شنیده میشه که یک عقیده یا فکر دیگه پشت سرش میاد و همینطور تسلسل پیدا میکنه، پیش میره.
فستیوال نویسندگان پراگ امسال چه هدف مشخص یا اهدافی رو توی دستور کارش داشت و دنبال میکرد؟
خب امسال فستیوال نویسندگان پراگ درباره شعر و طبیعتاً هم شاعران رو از سراسر جهان گرد آورده. عنوانش هم هست 2001 شب هنر قصه گویی. این فستیوال از 7 ژوئن تا 11 به مدت 5 روز در شهر پراگ برگزار میشه. چیزی که خیلی جذابه ترکیب شاعران این فستیواله. 2 شاعر عرب در اون هست، یکی شاعر معروف آدونیس که شاعر سوری فرانسوی است، مقیم فرانسه، شاعر دیگه مرید برقوتی، شاعر فلسطینی مقیم لندن هست که قبلا هم سفیر PLO سازمان آزادی بخش فلسطین در بوداپست بوده. 2 شاعر چینی هم هستند که در تبعید اجباری هستند و در این فستیوال شرکت میکنن، یکیشون یانگ لیان هست و دیگری ما جیان. آن والدمن نویسنده، شاعر و فمینیست که از حلقه شاعران آمریکایی از جمله آلن گینزبرگ هستش، در این فستیوال شرکت داره. خانم آن مایکلز از کانادا هست و یاروسلاو رودیش هم شاعر و رمان نویسی است که از چک در این فستیوال شرکت کرده.
این فستیوال جایزه هم برای اهل قلم تعیین کرده یا خیر؟
جایزه این فستیوال که سپیروس ورگوس نام داره، شب اول به آدونیس داده شد. البته باید این رو بگم که این فستیوال امسال در واقع به افتخار آدونیس هست و طبیعتاً جایزه فستیوال هم به او داده شد در همون شب اول که یک مهمانی هم بود و شب گذشته هم خانم آن والدمن یک جایزه دریافت کرد. برنامه فستیوال به این صورت بود که هر روز حدود 1.5 ساعت اختصاص داشت به اینکه چند تن از شاعرها درباره یک موضوع مشخصی بحث و گفتگو می‌کردند که بسیار آموزنده و بسیار جذاب و شیرین بود. یعنی واقعا آدم نمی‌فهمید که وقت چجوری گذشته. خوشبختانه روی اینترنت همه اینها ضبط شده، وجود داره و اگر روی سایت فستیوال نویسندگان پراگ بریم اونو پیدا می‌کنیم. بعد از بحث و گفتگوی آنتراکت بود، بعد شاعران شعرهای خودشونو می‌خوندن، در واقع شعرخوانی بود. تم شب اول یا موضوع بحث شب اول این بود: همه قصه ها قصه است که برای خودم میگویم. موضوع شب دوم موضوع شعر بود، اساسا شعر. شب سوم موضوعش آزادی دروغ گفتن بود و دیشب موضوعش سیاست، هویت و فرهنگ بود.
توی برنامه‌اش دیدم که آدونیس هم برنامه شعرخوانی داشته.
بله، آدونیس شعرشو خوند. البته خوشبختانه با صدای خودشون رو داریم، چون که شعر رو ترجمه همزمان نمیشد کرد و شما متوجه میشین که چقدر با عاطفه، با تمام عواطفش و با چه احساسی شعرش رو خونده. آدونیس شاعریه که فقط به زبان عربی صحبت میکنه و در گفتگویی که من با او داشتم، وقتی که در این باره ازش سوال کردم، گفت که فقط با یک زبان میشه شعر گفت. یعنی اعتقادش اینه و اینم همون برای او فقط زبان عربی، هرچند که به زبان فرانسه خیلی خوب تسلط داره. به شعر آدونیس گوش میکنی.
انا سید الاشباح امنحها جنسی و امسی منحتها لغتی و بکیت للتاریخ منهزما متعثرا يكبو على شفتي وبكيت للرعب الذي احترقت أشجاره الخضراء في رئتي. أنا سيد الأشباح أضربها وأسوقها بدمي وحنجرتي. الشمس قبرة رميت لها أنشوطتي والريح قبعتي.
توی فستیوال نویسندگان پراگ امسال دیدگاه‌ها درباره شعر چطور بود؟ اساساً به شعر چطور نگاه می‌کردند؟
آدونیس درباره موضوع شعر، من ترجمه حرفای آدونیس رو بخش کوچکیشو برای شما میگم. آدونیس گفت که شعر بخش جدا نشدنی از طبیعته، پس هر انسانی یک شاعره و اگر ما در حال حاضر از شعر جدا شدیم، برای اینه که از طبیعت جدا شدیم، چون شعر طبیعی است. شعر برای بهتر شدن زندگی ما، برای درک بهتر از خود، از دیگری و از جهانه. هیچ روشی برای گفتن شعر وجود نداره. بنابراین آدونیس گفت که متدی نمیتونه ارائه کنه برای شعر گفتن. آدونیس در جای دیگه از حرفاش گفت اگر با همه دانشی که داریم در برابر یک مجهول قرار بگیریم که نه فلسفه و نه رشته‌های علمی دیگه نتونه اون رو توضیح بده، تنها شعر هست که با اون میتونیم پیام رو برسونیم. باز گفت در دوران ما آنچه لازم داریم بازاندیشی درباره درک و تصور ما از شعر و از شاعر است. یعنی نه فقط شعر چیست، بلکه شاعر چیست یا شاعر کیست. آدونیس گفت آنچه باید در دوران امروز به اون فکر بکنیم علم و تکنولوژی نیست. ما به اندازه کافی علم و تکنولوژی در جهان امروز داریم. ما حالا باید به شعر، به عشق و به دوستی بیاندیشیم که خیلی کم شده. آدونیس معتقده که در دوران ما یک جدایی بین شعر و جامعه افتاده، اما گفت که دوران ما دوران بحران شعر نیست، بلکه این به دلیل بحران فرهنگه که خودش بحران جامعه مدرنه. در مورد اینکه شعر چی هست و چه خصوصیاتی داره، برغوتی در یک جایی نوشته که یکی از معجزات مهم شعر اونه که از طریق شکل میتونه در برابر مضمون دیسکور استبداد مقاومت کنه. شعر یکی از شکل‌های حیرت‌آوری است که ما برای مقاومت در برابر سکوت و تاریک‌اندیشی در دست داریم. و چون ما شاعران جهان نمیتونیم آنطور که ظروف کثیف رو با آب داغ و صابون میشوییم و تمیز میکنیم، کلمات آلوده به نفرت رو بشوییم، به نوشتن شعرمان ادامه میدهیم تا حرمت معنا رو حفظ کنیم و به وجودمون معنی ببخشیم.
شنونده یه گفتگوی من با نازیه عظیما بودید درباره فستیوال نویسندگان پراگ که پنج شنبه گذشته بعد از یک هفته به کارش پایان داد. با من مرتاد سپهری همراه بودید. همینجا آخرین صفحه این جنگ فرهنگی هنری رو هم می‌بندم. تا هفته بعد.
دوستان، برنامه هفتگی فرهنگی و هنری در اینجا به پایان رسید. تا لحظاتی دیگر یا کمتر از 2 دقیقه دیگر، الهه روانشاد تازه ترین خبرها درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران رو که عمدتاً اعلام نتایج نخستین نتایج شمارش آراست به اطلاع شما خواهد رسوند. اما پیش از اون اجازه بدید فیلتر شکن رادیو فردا هم به اطلاعتون برسونم، چون میدونید که در ایران روی وبسایت ما فیلتر گذاشتن تا شما نتونید به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا بکنید. اگر قبلا یادداشت نکردید یادداشت کنید: rahmatzade.com، rahmatzade هجی میکنم rahmatzade.com، rahmatzade.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا بکنید و روی وبسایت بالا سمت چپ نرم افزار نسیم هست. فیلتر شکن نسیم رو میتونید روی کامپیوترتون پیاده بکنید و دیگه برای همیشه بتونید از سد فیلتر بگذرید. همینجا هم میگم که این فیلتر شکن نسیم برای دسترسی به سایت های معمولی، نه سایت های یه قدری غیر اخلاقی. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. با ما بمونید برای تازه ترین خبرها تا چند لحظه دیگر.